در اینجا به این نکته میخوام اشاره بکنم که برای اون جماعتی که در گذشته بعضی وقتا تحلیل مانندهایی کردن و نوشتن که انگلیسی ها به خاطر اینکه حیات کنسولگریشون رو سفارت رو در اختیار متحسنین گذاشتند، علاقمند به مشروطیت بودن و کمک به مشروطیت کردن، و یا بعضی ها کار فراتر گذاشتند و گفتن که انگلیسی ها در به وجود اومدن مشروط نقشی داشتن،
بله.
اون به اون نوع تفکر دارم اشاره میکنم که بلا فاصله در 1906 یا 1285 مشروط راه میفته، مجلس راه میفته، در کمتر از یک سال بعد از اون با قرارداد 1907 انگلیس و روس ایران رو به دو قسمت تقسیم میکنند.
بله.
ایران رو به دو قسمت نفوذ که بخش شمال و شمال غربی مال روس، بخش جنوب تا مرکز ایران در دست انگلیس، یه خط باریکه که شامل تهران و ری و بعضی جاها هم هست، اونجا رو به عنوان منطقه بی‌طرف در اختیار دولت مرکزی قرار دادن که در اون موقعیت، در اون منطقه بی‌طرف هم به شهادت تاریخ و به شهادت مدارک بسیار زیادی که وجود داره میبینیم که سفرای این دوتا کشور حتی در اون منطقه ظاهرن بیطرف و بافری که درست کرده بودن، حتی اونجا هم از هیچ اعمال نفوذ و اعمال زور و زورگویی و دستکاری در بنیانهای مملکتی فروگذار نمی کردن. بعد با محمد علی شاه اون رفتار حمایت آمیز رو داشتن، تشویق برای کودتا، و بعدن هم در دوران احمد شاه یک گوشه هایی رو، کوچک رو، در فیلمی که ساختن در ایران به نام شاه خاموش، اونجا میتونیم ببینیم که تصویری، نه البته به شدت مختصر و ناقص، اما گوشه ای از واقعیت های اون روز رو نشون میده که سفرای روس و انگلیس چه برخوردی با ایران و با سرنوشت ایران و با مقامات ایرانی داشتند.
بله.
در اون شرایط که روس و انگلیس کمر بسته و محکم در برابر شرایط جهانی که وجود داشت با هم به شدت رفیق شده بودند، کمر همت بسته بودند که این دستاورد به شدت مشعشع را از بین ببرند، باز دوباره ناگزیر هستم برگردم یه خود به عقب‌تر، فراموش نکنیم در جغرافیای ژئوپلیتیک اون زمان 100 سال پیش رو مجسم کنیم، جایگاه ایران رو نگاه کنیم، در وقتی که مشروطیت ایران به ثمر رسید، انقلاب آزادی‌خواهی روس‌ها در 1905 یعنی یک سال جلوتر به شدت خونینی سرکوب شده بود و سلطان عبدالحمید عثمانی که وعده مشروطیت انتخابات داده بود عملا دستور داد نخست وزیر اصلاح طلب رو گرفتن اعدامش کردند، و بعد هم بقیه همسایه های ما و کشورهای منطقه تا شمال آفریقا در استبدادی ترین شرایط ممکن زندگی می کردند. فکر کنیم که حد چنان این وضع فاجعه بار بود که هنوز هم که هنوز ما در قرن 21 حرف میزنیم، عربستان سعودی رو شاهدیم که به شکلی که دقیقا در اون زمان ما دربارش حرف میزنیم مملکت اداره میشه، شاه و خاندان چند صد نفر فرزندان ابن سعود همشون مالکان مملکت هن، درآمد مملکت درآمد اونهاست و اونها به اصطلاح مالک مطلق العنان کلیه مملکت و آحاد مردم مملکت هستند، و شاهد هستیم که حتی زنها در اونجا اجازه رانندگی کردن هم ندارند. اما نکنیم که این فقط استثناست. من یادم میاد که تا تقریبا یه چند سال قبل از انقلاب همین عمان، اون طرف تنگه هرمز که سلطان عمان الان قابوس هست، پدر قابوس تیمور این آدم برای مدت طولانی در اونجا سلطنت کرد، اجازه آموزش به هیچ کس نمیداد. مدرسه ممنوع بود به جز در حد محدودی. فقط با مشاوران انگلیسی خودش به لذت بردن از زندگی میپرداخت، تا اینکه این پسرش که درس خونده بود در خارج از عمان اومد محترمانه پدرش رو کنار گذاشت که الحق و بر انصاف در این سالها برای ترقی عمان خیلی کارا کرده، هیچ تردیدی نیست. اما اگر اجازه داده می شد که مشروطیت ایران اونطور که روس و انگلیس و محمد علی شاه و شیخ فضل الله نوری می خواست پیش بره و مجلس بعد از به توپ بسته شدن دیگه احیا نشه و روال پیشین ادامه پیدا کنه، گمان نکنیم که همین که ناگهان خود به خود ممکن بود دوباره یک حرکت دیگری راه بیفته و دوباره ایران صاحب مشروطه بشه. اگر ایران امروز میتونه ادعا بکنه که سابقه 100 سال به حکومت پارلمانتاریستی رو داره، اگر امروز ایران جزو کشورهای محدود منطقه است و پیشتاز کل منطقه به اتفاق حتی به انضمام روسیه است در برقراری نظام انتخاباتی و داشتن مجلس، اگر ما در شور تاریخیمون 100 سال انتخابات و مجلس رو داریم، حتی در دوران به شدت وحشتناک رضاخان که مجلس تبدیل شده بود به یک نمایش، اما خوشبختانه اساس مجلس و نهاد انتخابات برای به طور کلی از بین رفت، همه اینها دقیقاً بی هیچ تردیدی در گروه اون کار به شدت کارستانیست که آذربایجان و تبریز کرد. این که من در گذشته در صحبت هم گفتم که تمام ایالت ها و شهرها و مناطق ایران به آذربایجان بدهکار هستند، این ناشی از احساس تعلق خاطر ویژه به اون منطقه نیست. اگر من از کره مارس هم اومده باشم و تاریخ 100 ساله گذشته ایران رو بررسی کرده باشم، هم بدون کوچکترین تعلق خاطر اگر خوب تاریخ رو نگاه بکنم، میبینم که در اون بزنگاه ویژه تاریخی، اگر آذربایجان و تبریز بر نمیخواست، اگر ساز مرکز غیبی وجود نمی داشت، اگر انجمن نبود، اگر قهرمان استثنایی مثل ستارخان وجود نداشت، بیگمان محمد علی شاه در کار خودش پیروز می موند و همچنان نسل در نسل به حکومت آنچنانی خودشون ادامه می دادن و شرایط امروز ایران ما به مراتب بدتر از اونچه که الان ناراضی هستیم میتونست باشه. این رو فراموش نکنیم.
بله، کاش که جناب قرایه، کاش که اون تلاش ها و کوشش های اون عزیزان و همینطور ستارخان ها و باقرخان ها رو میتونستیم پاسداری کنیم تا امروز روزگارانی چنین تاریک نداشته باشیم.
البته این ای کاش هم از اون آرزوهایی است که معمولا ما داریم، ای کاش داریم و اگر زیاد داریم، اگر چنین میشد چنام میشد داریم. منتها کاری که ما همین الان داریم میکنیم، علت این که بحث ها رو میکنیم، نه نقل داستانه
آملن.
نه نقل تاریخه، بلکه نقد تاریخه و به عبارت دیگر نقد خودمونه.
بله.
یعنی که ببینیم از این گذشته که داشتیم، همین ای کاشی که شما دارید میگید، ما از این ای کاش چه چراغی به عنوان به اصطلاح راه نمای جلوی پایمون برای به جلو رفتن میتونیم بسازیم.
بله.
نکته اینجاست،
کاملاً
دنبال این هستیم چه عبرتی میتونیم بگیریم. اونچه که اونها مرتکب شدن خطا بود، ما مرتکب نشیم.
اون خطاها رو تکرار نکنیم.
بله؟
و اون خطاها رو تکرار نکنیم.
اون خطاها رو تکرار نکنیم و اگر کار به زیبایی شروع کردن رفتن جلو و ناتموم موند، ما سعی کنیم تموم بکنیم.
بله.
بیگمان قانون تغییر نه فقط در جوامع بشری بلکه در طبیعت همچنان ادامه داره، حاکمه. ما میدونیم که تغییر اگر در گذشته های دور 10,000 سال طول میکشید تا یه فسیلی تغییر شکل بده، این زمان شتاب تغییر هرچه زمان به جلو آمده این شتاب تندتر شده و اون زمان کوتاهتر شده. اگر فاصله بین شناختن اعداد توسط بشر و ساختن اولین چوبچه توسط چینی ها فرضاً 600 سال بوده و فاصله چوبچه با به اصطلاح ضرب و تقسیم یاد گرفتن بشر 300-400 سال بوده، فاصله ماشین حساب تا کامپیوتر ناگهان میشه 20 سال.
بله.
و در فاصله کامپیوتر تا رفتن تا صدها رقم اعشاری رفتن ها در فاصله های بسیار کوتاه‌تری انجام میگیره. این به مفهوم این است که در جوامع و در طبیعت، در فیزیولوژی ما، در همه اینها تغییر گام های تندتری برمیداره. یعنی اگر قرار بوده که فرضاً امپریالیسم آمریکا در گذشته های طولانی میتونه 100 سال طول بکشه تا بتونه به یه انبوهی از قدرت، از تعالی، از به اصطلاح قدرت نظامی مالی برسه، حالا زمانهای بسیار کوتاهی رو میطلبه. نتیجه این که در صحبتهای گذشتم اشاره کردم، میبینیم که ناگهان ترکپیتا یا درآمد سرانه کشورهای غربی با کشورهای به اصطلاح در حال توسعه هر روز فاصلهش به طور غم‌انگیزی بیشتر میشه. اگه بخواد منی که در جزو کشورهای در حال توسعه هستم، اگر این قانون شتابان تغییر رو درک نکنم، این بیگمان از قافله پرت میشم و دیگه هیچ وقت فرصت این که به این قطار در حال حرکت برسم پیدا نخواهم کرد. ممکنه نتونم امروز اگر خوب بجنبم، ممکنه نتونم در این قطار در واگن درجه 1 بشینم، ولی حداقل میتونم اینقدر سریع بودم که خودم لااقل به قسمت باری قطار برسونم. این هست که این واقعیت امروز ما میتونیم از این حوادثی که روی داده بر ملت ما گذشته دست بگیریم که بتونیم با رعایت قانون تغییر و اصل تغییر شتابان، یا به روایت در های تک گفته میشه موزلا قانون مو که خیلی معروفه، در صحبت های گذشتم هم اشاره کردم که معتقده که در هر 18 ماه یا 24 ماه ظرفیت چیپس بزرد ماکرو ترانزیستور ها دو برابر میشه. این یه واقعیتیست که ما در تمام ابعاد و پهنهای زندگیمون درک میکنیم و میبینیم. امروز باید سریعتر به جنبیم. امروز میباید از طلبیده میشه که من سطح آگاهی بسیار بالاتر از گذشته باشه و خودم رو خیلی سریعتر و تندتر به این قافله هر لحظه شتابان برسونم، که اگر نرسونم بیگمان این راه که تو میروی به قول شاعر به ما کجا آباد خواهد بود. به هر حال ما به جای خیلی بدی میتونیم حرکت کرده باشیم، چون با کمال تأسف یا بی تأسف حتی با پذیرفتن این واقعیت که دیگران به خاطر که من از جان بلندشم به اونها بپیوندم یک لحظه کوتاه هم توقف نمی کنند.
بله.
سرعت همچنان به حرکتشون ادامه بیدم بدون اینکه نیم نگاهی رو پشت بکنم ببینم چی زمین افتاده. و زمین افتاده ها محکومن که به زمین افتاده بمونن، مگر اینکه از پتانسیل های موجودشون حد اکثر استفاده رو بکنن و بلندشن و با گام های تندتر از اونهایی که جلوتر رفتن آنچنان بودن که بتونن حداقل به عقبه اونها برسن. و ما ایرانی ها لیاقت این رو داریم، امکاناتی رو داریم که حتما اگر بجنبیم به اون برسیم.
بله.
نه لازم هست که وقتی به چیزی که اونها راه انداختن برسیم، میتونیم به موازی اونها یک فضای به شدت انسانی تری و درست تری بسازیم و ایرادهایی که اونها دارن رو عنایت بکنیم که ما نداشته باشیم.
کاملا
در حالی که در میهنمون بحث اولیه دموکراسی مطرحه، بحث داغ جوامع دموکراسی که امروز در دنیای غرب، بحث چنو دموکراسی، بحث آسیب پذیری های دموکراسی، بحث دموکراسی های الیت یا دموکراسی برگزیده ها مطرحه که چگونه میشه که ما از این حالت غیر قابل قبول بیایم بیرون. همین روزا که بازار انتخابات ریاست جمهوری هر روز در آمریکا داره داغ میشه، شاید به دلیل جهانی شدن اطلاعات و اخبار، همه شنوندگان ما هم شنیده باشن که همین هفته پیش اعلام شد که این آقای اوباما باراک که سیاه پوست و کاندیداست میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، فقط 1,000,000 دلار کمتر از هیلاری کلینتون، زن کلینتون، جمع کرده. یعنی ایشون 25,000,000 دلار و هیلاری کلینتون 26,000,000 دلار جمع کرده. به قول تحلیلگر بی بی سی گفت دقیقاً در آمریکا و در انتخابات آمریکا منی رولز، یعنی پول حاکمه، پول حکومت میکنه، پول تعیین کننده است. این اشکال و آسیب پذیری دموکراسی هاست که با هزار تأسف در انتخابات اخیر ایران هم این بیماری دچار مملکت ما هم شد و شنیدیم که میلیاردها تومان هزینه تبلیغات شد. و نمیدونم شنوندگان این فیلمی که وزارت کشور دولت خاتمی تهیه کرده از انتخابات که اسمش هم گویا مثل که انتخابات دیده باشن یا نه، اونجا از یکی از این کاندیداها میپرسن که چرا میخوای رئیس جمهور بشی، های شانس برنده شدن داری یا نه؟ میگه نمیدونم، من که اصلا پول ندارم. ولی اونایی که میلیاردها تومان هزینه میتونن بکنن، اونا شانس بیشتری دارن. این واقعیته.
بله.
یعنی این بیماری دچار مملکت ما هم شده، اما ما این پتانسیل رو داریم که با بهره‌گیری صحیح از دینامیسم اجتماعمون، با بهره‌گیری از این آگاهی‌های تاریخیمون، راهی رو بریم که انسانی تر باشه و راهی رو بریم که به سعادت همه جانبه ملتمون منتهی بشه، بدون اینکه این ریخت و پاش‌ها و دوریزها و تلفات بسیار غیر انسانی دموکراسی‌های جا افتاده دنیای غرب رو داشته باشیم. برحال این بحث معترضه‌ای بود که من سعی میکنم در بحث انجمن بمونم و این جلسه رو با انجمن تموم بکنم که در آینده در جلسه بعدی بتونیم به مقاومت تبریز و انقلاب 11 ماهه تبریز که عملاً انقلاب واقعی مشروطیت بود بپردازیم. همینطور که در صحبت‌های گذشتم هم اشاره کردم، در اونجا ما انقلاب در کلام، انقلاب بدون خونریزی در تهران انجام شد، برای انقلاب خونین در تبریز وقوع پیدا کرد که به اون انشاءالله خواهیم پرداخت. انجمن تبریز بعد از فرستادن این تلگراف ها به تهران و شهرستان ها، همه جا رو تبلیغ کرد که در همین مسیر حرکت بکنن، منتها برای مدت طولانی صدایی از هیچ جای ایران بلند نمی‌شد. وقتی که مجلس بسته شد و هیچ ملجایی و پناهگاهی برای جای امنی و جای دادخواهی برای مردم باقی نمونده بود، انجمن تبریز عملاً تبدیل شد به مجلس ایران، عملاً تبدیل شد به تنها مرکز دادخواهی مردم، نه فقط مردم تبریز، نه فقط مردم شهرهای دیگه یا آذربایجان، بلکه از تمام شهرها. شما میبینید که از شیراز تلگراف میفرستن و از تبریز راهنمایی میخوان و یا رفع تظلم میخوان. زنان قم تلگراف میفرستن به تبریز، از انجمن تبریز کمک میخوان و رفع ظلم از اونها میخوان. اقدامات انجمن تبریز فوق‌العاده بود، هم در همون دوران 2 ساله مشروطیت و هم در دوران بعد از سرکوبی مشروطیت در اون دو ساله مشروطیت یکی از کارهای بسیار با ارزشی که و مهمی که انجمن موفق شد انجام بده عزل موسیونوز بود. موسیونوز یک بلژیکی بود که دولت ایران استخدام کرده بود که رئیس گمرکات بشه که یواش یواش تبدیل شده بود به قدرت مطلقه، تقریبا نفر اگر دوم نبود نفر سوم مملکت بعد از صدر اعظم حساب میشد. برای خودش، برای اعمال دستوراتش و نفوذ خودش نیروی مسلح هم داشت. مالیاتهایی که وضع کرده بود رو با خشونت هرچه تمامتر میگرفت. داستانهای بسیار غم‌انگیزی از رفتار او بود که حتی یکی از اون داستانهایی که خیلی غم‌انگیز هست این که کسی که دیدیم که قناری ها رو تو قفس میکنن و فال میذارن.
بله.
درست که فال یه دونه این میندازه جلوی قناری، اون یه دونه فال برمیداره میده. چه طرف مثلا دعیشه یه شهی اون زمان یه شاهی فرزن میگرفت که از این فالها نشون بده به صورت دورگرد، اون شخص رو میگیرن که تو مالیات این شاهی ها رو ندادی و آنقدر به سرش میکوبند که مرد قناریدار فالفروش زیر اون ضربات میمیره. برحال البته اون چیزی که نوز رو به شدت سر زبون ها انداخت این لباس روحانیت پوشیدنش بود که در یه جلسه رقص بالماسکه لباس عمامه به سرش میذاره و حباب و رداب و اینها رو میپوشه که اون عکس چاپ میشه و پخش میشه. حالا بعضی ها معتقدن مخصوصا پخش کردن، بعضی ها معتقدن از دستشون در رفت، ولی به هر حال پخش اون باعث بروز نارضایتی شدید از طرف روحانیون شد که تلاش های زیادی کردن که اون برکرار بشه اما دولت اجازه نمیداد. ولی تبریز، انجمن تبریز بالاخره موفق شد که به این قائل خاتمه بده و اون رو برکنار بکنند. در این در دوران تعطیلی مجلس انجمن جانشین مجلس شد و خدمت شما هست شود که تلگراف هایی که بین انجمن و مجلس و شهرهای مختلف مبادله شده از مهمترین اسناد تاریخ مشروطیت و نشون دهنده قدرت بسیار بالای تصمیم گیری در اونها و سطح بالای آگاهی سیاسیشون و تحلیلگریشون هست و در این حال قدرت اراده‌ای که برگزیده از اهالی محل بوده.
بله.
در حال کار بعد از مشروطیت در انجمن تبریز کارهای بسیار با ارزش زیادی کرده که خیلی از کارهاش اولین بار بود، مثل نظمیه. یعنی نظمیه اون زمان به شهربانی میگفتن نظمیه.
بله.
اولین شهربانی رو در ایران انجمن راه انداخت و اوزان رو اون زمان تا همه جای ایران و خیلی از کشورهای دیگه مسئله اوزان مسئله بود. الان برای ما خیلی راحته که میریم میگیم یک کیلو، دو کیلو، صد گرمه، اما اون زمان اینطور نبود. هر کسی بنا به میل خودش یه چیزی رو تعیین میکرد و با اون جنس میفروخت که اغلب اوقات کم فروشی میشد. و در همین رابطه است که در احوال شاه عباس می نویسن که اون نونوایی که نون کم داده کم فروشی کرده بود به خاطر که ادب بکنه دستور داده بود که آقای نونوا انداخته بودن تو تنور.
بله.
همچنان که کبابی که کباب کم فروشی کرده بود دستور داده بود که خود آقای کبابی رو به سیخ کشیده بودن و روی آتش گرفته بودن و کباب کرده بودن. البته این نشون دهنده بسیار لطیف و نرم شاه عباس.
بله.
به هر حال نشون دهنده بیماری اجتماعی بود که سابقه طولانی هم داره در کشورهای مختلف، ملت‌های مختلف. در قرآن هم وید المتففین اومده وای بر همفروشان و بعد هم داستان یوسف با برادرانش در مصر هم باز هم در همین رابطه یه مسئله کم بز کردن با اسمشون هم دیگر بشناسن یا به اون کلک هم دیگر میشناسن. در ایران اون زمان هم همینطور بود و اولین بار انجمن تبریز بود که اوزان رو قانون و وضع استاندارد بهش بخشید که من تبریز که برابر بود با 5 کیلو برخلاف من جاهای دیگه که 3 کیلو بود و بعد یه چارک که همون چهارکه یا یک چهارمه یا سیاک یا مثلا نصف یک چارک بود و اینا رو 15 که مخفف 15 گرمه
بله.
اینها رو تعیین کردن با سنگ ترازو و این حکایت ها که این قدم بسیار مهمی بود که در اون ایران اون زمان بهرش به تمام شهرهای مختلف ایران رسید. کار انجمن به جای رسیده بود که از با سیل تلگراف ها و نامه ها از تمام شهرهای ایران به تبریز می رسید و کار به جای رسیده بود که انجمن تبریز عملا تهران رو رهبری می کرد و دقیقا تصمیم گرفتن تصمیم گیری های اساسی در تهران با نظر انجمن تبریز انجام می گرفت. با توجه به ارتباط انجمن تبریز با دیگر انجمن هایی که در شهرهای مختلف ایران بود میشه گفت که انجمن تبریز نقش به شدت تعیین کننده در رفع تظلمات از یک طرف نگه داشتن به صدا آتش مبارزه از یک طرف و ایستادگی جانانه در مقابل گردنکشان و مستبدین از یک طرف و که همه اینها بیگمان اثرات بسیار درخشانی در آموزش مردم نه فقط در تبریز و آذربایجان بلکه در بخش‌های دیگه مملکت داشت حساب میشد.
بله.
در مثلا در مسئله کمبود نان یا در جاهای مختلف از قم، از رشت، از همدان شهرهای مختلف تماس میگرفتن و از تبریز میخواستن که اون ظالم رو برکنار بکنه یا راه حلی برای رفع مشکلات بده که به هر حال در این رابطه موفقیت بسیار بزرگی نصیب انجمن تبریز شده بود که به شکل تبدیل به کعبه اعمال و محل مراجعه تمام ملت ایران شده بود و به دور از ترن و ترس یا وحشت از حکومت استبدادی در تهران به کارهای خودش ادامه میداد و همچنان به آموزش هرچه بیشتر مردم هم باز ادامه میداد. در این رابطه یکی از اتفاقات مبارکی که در اون روزها افتاد حضور زنان بود. البته در آینده من به طور کلی درباره نقش زنان در مشروطیت صحبت خواهم کرد و در بخش مبارزه خونین تبریز در برابر استبداد به این مسئله اشاره خواهم کرد. اینجا به صورت گذرا اشاره میکنم که زنان تبریز هم اگرچه جلوتر از مشروطیت در زمان مظفرالدین شاه به خصوص در جریان به اصطلاح کمبود نان در جریان قحطی که محتکرین راه انداخته بودند که با رهبری زینب خانمی
بله.
دری خودش رو پرچم کرده بود و راه افتاد به انبار گندم نظام العلماء حمله کرد و بعد حاج قاسم اردبیلی رو با جنگیدند و کشتند و تمام گندمشون رو بین مردم تقسیم کردند. از همون زمان این حرکت و آگاهی در بین زنان تبریز و آذربایجان وجود داشت که نمایشی از زیباترین تجلی حضور زنان به خصوص در جنگ 11 ماهه تبریز رو ما میبینیم که در جلسه آینده به اونها اشاره خواهم کرد. در اینجا به این بحثی که کردم بسنده می کنم و نقش انجمن رو مجدداً تکرار می کنم که این تنها سازمان متشکلی بود که در سرتاسر ایران وجود داشت، در پشت واقعه مرکز غیبی بود که به دست علی موسیو و شخصیت‌های دیگر درست شده بود و اونها با دقت هرچه تمامتر هم به آموزش نظامی می پرداختند و هم به رتق و فتق اموری پرداختند و هم خط و خطوط تصمیم گیری انجمن رو تعیین می کردن. از این گذشته در گفته میشه که مرکز غیبی یک به اصطلاح بخش نظامی جریان سوسیال دموکراسی در ایران و در آذربایجان بوده. البته صاحب نظران در این رابطه یه مقدار اختلاف نظر دارن، بعضی ها به این شدت باور ندارن، ولی در اینه که جریان سوسیال دموکراسی در اون زمان به شدت فعال بوده و اینی که حزب دموکرات ایران از شعبه حزب دموکرات ایران در تبریز خط خطوط می گرفت شکی دربارش نیست. و در اون دوران تنها جایی که در ایران حرکات منظم حساب شده انجام می گرفت با آگاهی کامل از اوضاع احوال مملکت حرکت می شد تبریز بود. البته این حرف رو که من می زنم انجمن تبریز بود و شهر تبریز بود. این حرف رو که می زنم به این مفهوم نیست که اونها تا پایان کار با هم موفقیت به جلو رفتن، هم به دلیل فشارهای استبداد داخلی، ولی مهمتر به دلیل حضور نیروهای متجاوز روس ناگزیر شدند که چندین بار دفتر انجمن در تبریز غارت شد، ناگزیر شدند که دست از حرکت بردارن و بعد هم حماسه بسیار درخشان مقاومت تبریز به واسطه به هم ریخت با ورود روس‌ها در تبریز به پایان رسید که در 2 سال بعد هم با اعدام سقط الاسلام دوره مشروطیت 1906 تا 11 ما به پایان رسید. البته من بحث رو به پایان نمیبرم، در جلسه آینده به جزئیات مقاومت تبریز خواهم پرداخت، اما به شکلی که بتونیم به اصطلاح راهی بجوییم که برسیم به اون بخش اساسی، این توضیح رو درباره انجمن دادم. نتیجه فعالیت های انجمن این شد که بعد از چندین ماه که از مقاومت تبریز میگذشت، در رشت هم که بعد از تبریز دوم محل مقاومت در برابر استبداد بود، حرکت هایی به وجود بیاد که در اونجا کمیته درست کردن به نام کمیته ستار با الهام گرفتن از ستار خان، که اونها هم مصدر خدمات بزرگی بودن و در این حال اشتباهات. اما به هر حال رویداد اونطور که نیروهای ملی و آزادی خواه میخواستند پیش نرفت، که در این رابطه در جلسه آینده به ریزترهای این مسئله خواهم برد.
خیلی سپاسگزار جناب غربی که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و حتما در جلسه بعد سعی خواهیم کرد که بیشتر به جزئیات اون نبرد و اون مبارزه 11 ماهه تبریز بپردازیم و بیشتر در اون مورد توضیح داده بشه.
حتما این کار رو به امید خدا خواهیم کرد.
مجددا سپاسگزار. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی متشکرم. من هم برای شما و شنوندگان عزیز اوقات خوش و خرم آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره دنباله بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، به توپ بستن مجلس، سرکوب مشروطه‌خواهان تا آغاز قیام و مقاومت 11 ماهه مردم تبریز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.